صفحه 20. کاهش فشار روانی کارکنان که شامل بازی رئیس دیو صفت یا The Beastly Boss Game. صفحه 35. آرامشیابی رایانه‌ای یا کمپا ریلکسیشن. صفحه 55. نمودار خنده یا The Laugh Graph. صفحه 97. مشت زدن به بالش. صفحه 123. تلمبار تا سقف یا Stack it to the ceiling. صفحه 141. روز 28 ساعته یا The 28 hour day. صفحه 175. چه میدانید یا What do you know. صفحه 183. از این گوش گرفتن و از آن گوش بیرون کردن. صفحه 189. و دنیا گرد است. صفحه 197 می شود. فعالیت هایی برای افراد عجول که شامل دور کردن تنش یا blowing away the tension. صفحه 43. فن مشت کردن یا the make a fist technique. صفحه 103. مراقبه برای افراد بی‌حوصله. صفحه 111. فوت‌های ملوان زبل. صفحه 121. آماده حاضر بنشین. صفحه 127. فن عالی تنفس شکمی یا The Terrific Tummy Technique. صفحه 157. از این گوش گرفتن و از آن گوش بیرون کردن. صفحه 189 می شود. توجه داشته باشید که یک بازی منفرد می تواند برای تعدادی از موقعیت‌های آموزشی مختلف مفید باشد. اگر به جای موقعیت‌ها به مهارت‌ها توجه دارید، سرگرمی‌های آموزشی را به شیوه‌های متفاوتی انتخاب خواهید کرد. برای مثال، اگر دوست دارید افراد مهارت‌های کنترل فشار روانی پیشگیرانه یا پرواکتیو را تقویت کنند، مهارت‌هایی که افراد را از منابع احتمالی فشار روانی محافظت می‌کنند، ممکن است بخواهید از سرگرمی‌های آموزشی از این قبیل بهره بگیرید. رئیس دیو صفت. صفحه 35. ساختن یک ماشین آرامشیابی یا Building a Relaxation Machine. صفحه 49. خوب، بد، زشت. صفحه 75. آتش را روشن نگه دار یا Keeping the Fires Burning. صفحه 91. اتاق نیروانا یا The Nirvana Room. صفحه 113. آماده حاضر بنشین. صفحه 127. قرمز، سفید و آبی پررنگ یا Red, White and Very Blue. صفحه 131. برنامه 10 ساله یا The 10-Year Planner. صفحه 153. روز 28 ساعته. صفحه 175. چه می دانید؟ صفحه 183 یا دنیا گرد است. صفحه 197. اگر دوست دارید دانشجویانتان در مهارت‌های کنترل فشار روانی واکنشیشان یا Reactive Stress Management قوی شوند، ممکن است بخواهید از سرگرمی‌های آموزشی مانند دور کردن تنش صفحه 43، مشت زدن به بالش صفحه 123، تا دهش مردن صفحه 163 استفاده کنید. به طور کلی 4 نوع متفاوت قابلیت کنترل فشار روانی وجود دارد. شرح بیشتر آنها در پایین می آید. اگر تلاش دارید قابلیت‌های خاصی را آموزش دهید، فعالیت مورد نظر خود را به نحو مقتضی برگزینید. فشار روانی رهایش کن، به کارش نگیر. صفحه 22. بیشتر مردم فکر می‌کنند مفهوم فشار روانی مفهومی کهن است. نه، اینطور نیست. این اصطلاح به وسیله پژوهشگری به نام هانس سلیه در سال 1936 ابداع شد. سلیه عمدتاً در موش‌ها نشان داد که بدن به انواع متفاوتی از موقعیت‌های فشارآور تقریباً به یک صورت واکنش نشان می‌دهد. با بالا رفتن فشار خون، تنش عضلانی، گشاد شدن مردمک چشم، افزایش فعالیت‌های هورمونی و مانند اینها. در واقع بدن آماده پاسخگویی به تقاضای جدید می‌شود. به عنوان مثال، برای حمله یا فرار از یک حیوان درنده. متأسفانه اگر بدن به مدتی طولانی در این حالت تنش شدید نگه داشته شود، هم سیستم ایمنی و هم اندام‌های حیاتی هر دو شروع به فرسوده شدن می‌کنند. سلیه بین فشار روانی که حالتی در بدن است و فشارزاها که مطالباتی خارجی هستند تفاوت قائل شد. تعریف‌های بروز فشار روانی و عوامل فشارزا را در عنوان صفحه 26 آورده ایم. در زمینه ارتباط میان فشار روانی و فشارزاها نکته عجیبی وجود دارد و آن این که شما می توانید در نبود عوامل فشارزا احساس فشار روانی کنید و یک عامل فشارزا ممکن است باعث فشار روانی نشود. به سخنی دیگر، فشار روانی و فشارزاها لزوماً همراه یکدیگر نیستند و این کلید کنترل فشار روانی است. اگر معتقد باشید که دنیا مسطح است، نگاه کنید به دنیا گرده است. صفحه 197. ممکن است وقتی قایقی را می‌بینید که در افق در حرکت است، با تصور اینکه افراد داخل قایق در حال غرق شدن هستند نگران شوید. به عبارت دیگر، حتی تهدیدهای ذهنی نیز می‌توانند فشارزا باشند. در این مورد، اینکه یک موقعیت را تا چه حد بحرانی تفسیر یا درک می‌کنید، نکته اساسی است. تعبیر مسائل به یک شکل احساس فشار روانی به همراه دارد و تعبیر آنها به شکلی دیگر باعث احساس خوبی می شود. به همین ترتیب ممکن است در محاصره تهدیدات واقعی باشید اما کاملا احساس آرامش کنید. در محاصره شیرها بودن در اکثر افراد وحشت ایجاد می کند. اما یک رام کننده شیر که با تجربه باشد به احتمال زیاد کاملا بر اوضاع مسلط است. مهارت ها و باورهایی که با خود به یک موقعیت میبرید تعیین میکند که آیا در آن موقعیت دچار فشار روانی میشوید یا خیر. مهارت ها را میتوان بهبود بخشید، باورها را میتوان اصلاح کرد و موقعیت ها را میتوان تغییر داد. همه اینها به این معنا هستند که شما توان کنترل فشار روانی را دارید. تصویر شماره 1، صفحه 23. تصویر یک مختصات است که در یک سمت عمل کرد و در سمت پایین برانگیختگی را نشان می‌دهد. از رأس این مختصات ما در هر دو ضلع کم را داریم و در پایان هر ضلع زیاد مشاهده می شود. با یک منحنی به نام منحنی MAHP روبرو هستیم. قسمت رأس از کم آغاز شده و کم کم به صورت یک کوه به بالا رفته است و در پایان به نقطه زیاد در رأس پایین مختصات یا برانگیختگی رسیده است. در حد وسط برانگیختگی ما حد زیاد عملکرد را داریم و در حد کم برانگیختگی ما حد کم عملکرد را داریم و در حد زیاد برانگیختگی باز حد کم عملکرد را داریم. منحنی دوم که با نقطه چین نشان داده شده است، منحنی LAHP می باشد. زمانی که برانگیختگی کم می باشد، عملکرد زیاد است و این منحنی به صورت سقوط کرده در برانگیختگی زیاد عملکرد خیلی کم را خواهد داشت. البته این منحنی شکلی مهذب دارد. در توضیح تصویر چنین آمده: عملکرد برانگیختگی متوسط در مقابل عملکرد برانگیختگی اندک. توضیح آنکه بر اساس مدل سنتی MAHP یا عملکرد زیاد در برانگیختگی متوسط، بهترین عملکرد زمانی به دست می آید که ما به میزان متوسطی تحت فشار باشیم. در دیدگاهی جدیدتر به نام مدل LAHP یا عملکرد زیاد در برانگیختگی اندک، ادعا می شود که با داشتن مهارت کامل در کنترل فشار روانی می توانیم تحت هر سطح برانگیختگی روانی اندک به حداکثر عملکرد برسیم. سلیه و دیگران اعتقاد داشتند که فشار روانی می تواند چیز خوبی باشد، به این معنا که ما می توانیم بیاموزیم که چگونه فشار روانی را به طریقی مثبت کنترل کنیم. بعضی حتی ادعا کردند که میزان متوسطی از برانگیختگی برای حداکثر عملکرد ضروری است. تصویر 1. اما هرگاه حالت برانگیختگی همراه با فشار روانی به مدتی طولانی ادامه پیدا کند، مخرب می شود و همچنین احتمال دارد که در حالتهای برانگیختگی مختلف عملکرد مناسبی داشته باشیم. نویسندگان اغلب زمانی می توانند به نوشتن بپردازند که در آرامش کامل هستند و سربازها اغلب زمانی به پیروزی های بزرگ دست می یابند که به شدت برانگیخته هستند. روی هم رفته ممکن است این وضعیت های حد اکثر نشان دهنده این باشند که برای داشتن عملکردی مناسب برانگیختگی به میزان متوسط ضروری است. اما سالب ترین ترکیب آن است که بتوانید بدون فشار روانی عملکرد خوبی داشته باشید. تصویر 1. جدی‌تر صحبت کنیم. ایجاد قابلیت‌های لازم برای کنترل فشار روانی. صفحه 24. 4 نوع مهارت یا قابلیت متفاوت وجود دارد که یک فرد می‌تواند برای کنترل فشار روانی آنها را در خود به وجود بیاورد. 1. کنترل منبع. در توضیح آنکه فرد منابع فشار روانی را کاهش می‌دهد یا حذف می‌کند. 2. آرامشیابی. توضیح: فرد فنون آرامشیابی یا ریلکسیشن را به طور منظم تمرین می‌کند. 3. کنترل افکار. توضیح: فرد در جهت کاهش فشار روانی افکار خود را کنترل می‌کند. 4. تحریزی و تحلیل. توضیح: فرد برای آینده طرح می‌ریزد، از روش‌های مخرب کنترل فشار روانی پرهیز می‌کند و روش‌های مؤثر در کنترل فشار روانی را به کار می‌برد. در فعالیت شما چه می‌دانید؟ صفحه 183 اطلاعات بیشتری درباره این طبقه بندی‌ها خواهید یافت که با آزمون کوتاهی همراه است که مشخص می‌کند مهارت‌های هر کسی در هر زمینه‌ای تا چه اندازه قوی است. این آزمون نسخه کوتاه شده از پرسشنامه کنترل فشار روانی اپستاین برای افراد یا اپستاین استرس منیجمنت اینونتوری فور اندیویدوالز یا به اختصار ESMI خط فاصله آی است که به وسیله مؤسسه بین المللی اینوگن عرضه می شود. 1-877-INNOGEN یا www.innogen.com پرسشنامه ESMI I underline M یک آزمون مرتبط با آن است که توانایی مدیر را در کاهش فشار روانی کارمندان می سنجد. توجه داشته باشید که با این نوع آزمون ها سطح فشار روانی افراد را نمی سنجد. آن نوع سنجش می تواند بسیار دلسرد کننده باشد و اغلب به برچسب‌های ناخوشایند منجر شود. یک رویکرد شایسته در زمینه کنترل فشار روانی رویکردی مثبت‌تر و سازنده است که به سادگی نشان می‌دهد که مهارت‌های هر کس در حیطه‌هایی به خصوص چقدر قوی است. این مهارت‌ها با آموزش و تمرین مناسب بهبود می‌یابد. در صورتی که به شرح مبسوطی از فعالیت‌هایی که در این کتاب آورده شده نیاز دارید، به کتاب کنترل فشار روانی و فعالیت‌های آرامش بخش برای مربیان یا Stress Management and Relaxation Activities for Trainers نوشته مک‌گرو‌هیل 1999 رجوع کنید. در ضمن هرگاه در محاصره تمساح‌ها قرار گرفتید، آنها را با فوت‌های ملوان زبل گیج کنید. برای آنها لطیفه‌ای درباره کفش‌های تهیه شده از پوست تمساح تعریف کنید. خودتان را در قایقی در رودخانه تجسم کنید و مهمتر از همه به خاطر بیاورید که دنیا گرد است و همانطور که می‌دانید دنیا به راستی همین گونه است. صفحه 26. فشار روانی یعنی حالت فیزیولوژیک نامتعادل در بدن که عناصر هیجانی و شناختی ناخوشایندی در خود دارد. عامل فشارزا یعنی چیزی که امنیت و سلامت شما را تهدید می کند. آیا عوامل فشارزا لزوماً باعث فشار روانی می شوند؟ آیا همه فشارهای روانی لزوماً به واسطه عوامل فشارزا ایجاد می شوند؟ صفحه 27. معایب فشار روانی. ضعیف شدن سیستم ایمنی، افزایش خطر بیماری های مختلف، افزایش فشار خون، افزایش خطر حمله قلبی و سکته مغزی، افزایش میزان آسیب پذیری نسبت به سرطان، تنگ شدن خلق، کند شدن بهبودی، آسیب دیدگی دائمی یا دراز مدت مغز، آسیب دیدگی حافظه و تفکر، مشکلاتی در قاعدگی، مشکلاتی در بارداری، مشکلاتی در خواب، مشکلاتی در روابط، اختلال در عملکرد جنسی، غیبت از کار، کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه بیمه درمانی، افزایش تقاضاهای پرداخت غرامت. صفحه 28. فواید کنترل فشار روانی. قوی شدن سیستم ایمنی، کاهش خطر بیماری‌های مختلف، کاهش خطر حمله قلبی و سکته مغزی، بهبود خلق، بهبود حافظه و تفکر، افزایش بهره‌وری، بهبود خواب، بهبود روابط، بهبود عملکرد جنسی، کاهش غیبت از کار، کمتر شدن هزینه‌های بیمه، کاهش تقاضاهای پرداخت غرامت، بهبود روحیه، بهبود محیط کار، افزایش وفاداری به محل اشتغال. صفحه 29. فعالیت‌ها. صفحه 31. فعالیت ضد بی‌حوصلگی. در بالای صفحه تصویر مردی کارتونی دیده می شود که کت و شلوار پوشیده و کراوات زده است و با برگه های دفتر روبرویش موشک درست کرده و بازی می کند. یک نگاه. شرکت کنندگان یاد می‌گیرند که از طریق تصور حالتی از بی‌حوصلگی و سپس کشف هیجان‌های همراه با آن حالت به صورت هوشمندانه از دوره‌های رغبت خود استفاده کنند. زمان لازم 10 دقیقه. وسایل مورد نیاز، لوازم التحریر برای هر شرکت کننده، چندین نسخه از صفحه های 34 خط فاصله 33 و یک زمان سنج یا ساعت. روش انجام کار: از شرکت کنندگان بخواهید تا به مدت 2 دقیقه مطلقاً هیچ کاری انجام ندهند. با آنها بگویید که از آنها می‌خواهید تا در دقایق کشنده بعدی احساس بی‌حوصلگی کنند. همانطور که زمان تمرین را اندازه می‌گیرید، شرکت کنندگان را تحت نظر داشته باشید و گذشت هر 15 ثانیه را با صدای خشک و بی‌روح اعلام کنید. وقتی که زمان تمام شد، از چند نفر بخواهید تا دقیقاً آنچه را که احساس کردند تا جایی که می توانند با جزئیات هرچه بیشتر برای گروه بیان کنند. با استفاده از عناوین صفحه های 33 34 بعضی از مشخصه های اساسی بی‌حوصلگی و 2 راهکار مقابله با آن را به صورت مختصر مرور کنید. پرسش هایی برای بحث. صفحه 32. 1. الزام نداشتن به انجام هیچ کاری چطور می تواند باعث فشار روانی شود؟ 2. کارهای تکراری چطور می تواند باعث فشار روانی شود؟ 3. در حال حاضر از چه روش هایی برای مبارزه با بی‌حوصلگی استفاده می کنید؟ 4. از چه روش های دیگری ممکن است استفاده کنید؟ چنانچه فرصت بیشتری دارید. صفحه 32. گروه ها را به تیم های حمایتی متقابل در پرانتز صفحه 101 که متشکل از 3 تا 5 نفر باشد تقسیم کنید. هر نفر توصیف کوتاهی از یک موقعیت کاری که آن را ملال‌آور می‌داند می‌نویسد. سپس به اعضای هر گروه 10 دقیقه فرصت دهید تا با طرح تدابیر ضد بی‌حوصلگی برای کاهش بی‌حوصلگی به یکدیگر کمک کنند. تمرین انفرادی. صفحه 32. برای مبارزه با بی‌حوصلگی در زندگی خودتان تمرین فوق را انجام دهید. سپس فنون درونی و بیرونی را که می توانید برای افزایش انگیزش و چالش در زندگی روزمره تان به کار ببندید فهرست کنید. به مطالب صفحه 34 مراجعه کنید. صفحه 33 منابع بی‌حوصلگی. الزام نداشتن به انجام هیچ کاری. کارهای تکراری. مشخصه های بی‌حوصلگی. صفحه 33. احساس خصومت، میل به گریز، حرکت دادن دست و پا، بهره‌وری اندک، میل به پرسه زدن و نشخوار افکار. در پایین صفحه تصویر مردی را می‌بینیم که با چهره عصبی در حالی که دستش را به زیر چونه‌اش زده است به رو به رو نگاه می‌کند. صفحه 34. غلبه بر بی‌حوصلگی. تمرکز از درون که شامل قدم زدن، دویدن، نرمش‌های کششی، خیال پردازی، تصویرسازی، آرامشیابی، طرح‌ریزی و کسب مهارت می شود. تمرکز از بیرون که شامل به دنبال مسئولیت بیشتر برآمدن، به دنبال پیشرفت و ترقی برآمدن، به دنبال یک شغل جدید بودن می شود. در این صفحه تصویر پسری خوشحال را می بینیم که از خانه به بیرون دویده است. صفحه 35، رئیس دیو صفت. در بالای صفحه تصویر مردی خشن و چاق را می بینیم که کت و شلوار پوشیده و کاغذی را با عصبانیت پاره می کند. در یک نگاه این فعالیت به شرکت کنندگان کمک می کند تا مهارت‌هایی را یاد بگیرند و تمرین کنند که خشم خود را به هنگام مواجه شدن با مدیر یا فردی مسئول و بی‌عاطفه کنترل کنند. شرکت کنندگان صحنه‌هایی را می‌آفرینند که در آنها یک مدیر یا مسئول رفتار نامناسبی دارد و آنها از فنون تنفس یا تصویرسازی ذهنی ساده کمک می‌گیرند تا آرامش خود را حفظ کنند و به صورتی سازنده پاسخ دهند. زمان لازم 10 تا 15 دقیقه. وسایل مورد نیاز، لوازم تحریر برای هر شرکت کننده. روش انجام کار، صفحه 35. به مدت 4 یا 5 دقیقه همه افراد حاضر در اتاق را راهنمایی کنید تا به انجام چند تمرین تنفس و تصویرسازی ذهنی ساده مثل تنفس شکمی بپردازند. اکنون متن صحنه‌های نقش‌آفرینی را که از قبل آماده کرده اید توضیح کنید یا از هر شرکت کننده بخواهید تا یک صحنه را روی کاغذ توصیف کند. سپس افراد را به گروه‌های 2 نفره تقسیم کنید. در هر گروه از یک نفر بخواهید تا رئیس دیو صفت باشد و از نفر دیگر بخواهید تا کارمند شود. بهتر است کارمند تا آنجایی که ممکن است در زمان ایفای نقش فنون تنفس و تصویرسازی ذهنی را به طور نامحسوس تمرین کند. از هر گروه 2 نفره بخواهید تا آن صحنه را 2 تا 3 دقیقه بازی کنند. به دنبال نقش آفرینی ها گروه را هدایت کنید تا درباره اثراتی که تمرین های آرامشیابی بر تعاملاتشان و به خصوص بر نتایج تعاملاتشان گذاشته است گفتگو کنند. پرسش هایی برای بحث، صفحه 36. 1. نقش آفرینی شما تا چه حد واقع گرایانه بود؟ تا چه حد به موقعیت واقعی شبیه بود و تا چه حد متفاوت از آن بود؟ 2. آیا توانستید حین انجام این فعالیت فنون آرامشیابی را تمرین کنید؟ اگر نه، چرا؟ 3. محاسن و معایب کنترل خشم در برابر رئیستان چیست؟ 4. چرا باید در تعاملات محیط کار این فنون را به طور نامحسوس تمرین کرد؟ چنانچه فرصت بیشتری دارید. صفحه 36. بگذارید تا شرکت کنندگان قبل از اینکه شما فنون آرامشیابی را مطرح کنید نقش‌های خود را بازی کنند. سپس به آنها فنون آرامشیابی را آموزش دهید. بگذارید تا نقش‌هایشان را با هم عوض کنند و در حالی که کارمند فرضی آرامشیابی را تمرین می کند آن را بار دیگر اجرا کند. از افراد هر گروه بخواهید تا تفاوت‌های میان 2 نقش را ذکر کنند. صفحه 37، باورهایی که میتوانند کشنده باشند. در بالای صفحه تصویر یک کلت کمری را میبینیم. در یک نگاه بعد از ارائه چند نمونه معمول از باورهای غیر منطقی به شرکت کنندگان، آنها فهرستی از باورهای غیر منطقی خودشان را تهیه می کنند. باورهایی که ممکن است زیربنای بعضی از فشارهای روانی باشند که آنها در محل کار خود احساس می کنند.